أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این فصولی که در آخر مرحله هشتم و در پایان مباحث حرکت مطرح است، نوع مباحث این فصول مبانیشون تغییر کرده، چون مربوط به بحث طبیعیات است. حالا در بحث حرکتشون آوردن و این نوعاً مربوط مبارز طبیعیات فلسفه است و مبانی اینها هم تغییر کرده. مرحوم صدر المتعلمین هم نوعاً در این بحث ها حرف خاصی خودشون مطرح نمی کنن، ندارن، حرف دیگران رو نقل میکنند. و چون نوعا مبانی اینها هم تغییر کرده به این بحث‌های طبیعی، لذا به نظر میرسه که صرف عمر در اینجور مبارز الان درست نباشه، لذا اینها رو دیگه الان صرف نظر میکنیم. حالا که اون بحث‌های رحیل و مختوم که چاپ شد، حالا اینا اونجا مبارزش حالا اگه چیز خاصی باشه مطالعه میفرمید. لذا الان دیگه بحث رو وقت رو صرف مباحثی کنیم که اینها صرف عمر برای او ارزش داشته باشه. لذا المرحله تو تاسعه فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر، یا در اون نصفهای دیگر المسلک الثانی فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر. این نسخه ها گوناگون، نسخه ای که تصریح عدد استاد این که از المسلک الثانی، این بحث حدوث و قدم رو در اونجا قبل از بحث حرکت و زمان قرار دادن. مسلک الثانی در حدوث و قدم، اما تو نسخه های قبلی غیر از این المرحله تو تازه که این بخش از الهیات به معنی الاهم که مرحله مرحله است، این مرحله نهم است که مرحله دهم بحث علم. اون دیگه در بحث‌های گذشته هم سال قبل در ابتدای بحث حرکت و جوهر، حرکت و زمان مطرح شد. حالا حضرت استاد جای حسنزاده سلام الله در تدوین کتاب رو ایشان رو مسلک قرار دادن. ایشان اینطور، بعضی دیگر از اساتید هم می‌فرمودن حالا این نسخه ها گوناگونه، ولی هیچ کدوم اونها را نمیشه به ذرت قاطع تعیین داد که نسخه مثلا همین باشه. این آشفتگی و متعدد بودن نسخه ها هست. ولی اون چه که الان تو هم فصل اول این بحث ایشون هم اشاره می‌فرمایند که این بحث رو، بحث حدوث و قدم رو، ایشون قبل از بحث حرکت و زمان مطرح کردن، چون ایشون فرمود در بحث زمان سیاتی، که این دلیل بر این است که این بحث حدوث و قدم قبل از بحث حرکت و زمان بوده در نوشتاریشون. به هر تقدیر الان پس المرحله تو تاسعه، یا بنابر اون نسخه مصحح عدد استاد، المسلک الثانی فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر. و حالا اگر مسلک ثانی بخونیم، المسلک ثانی فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر و فیه فصول، اما اگر بنابراین نسخه های ما المرحله تاسعه فلقدم و الهدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر و فیها فصولون، یعنی این فیه و فیها به لحاظ این کلام مسلک ثانی باشه مرحله تاسعه. خب حالا و فیها فصول بنابرای لسه چند مطلب مقدماتی مطرح است اینکه در این مرحله. مطلب اول این است که مسئله حدوث و قدم از مسائل عمیقی است که علم کلام با اون روبرو و فلسفه هم ناچار با او هماهنگ، منتها فیلسوف روی کرده خاص خودش را ارائه می‌دهد. در علم کلام نسبت به بحث حدوث و قدم خیلی اهمیت میدم، به جهت اینکه از یه طرف متکلم اصرار دارد که عالم را حادث معرفی کند و پافشاری در این جهت دارد و حکیم چنین اصراری ندارد. حکیم نه اصرار دارد که عالم حادث است و نه اصرار دارد که عالم قدیم است، چون اصرار حکیم این است که فیض حق قدیم است. فیض حق قدیم است. حالا عالم اگر دلیلی بر قدم زمانی او داشتیم داشتیم، اگر نداشتیم که حادث باشه. و از جهت دیگر متکلم در بحث علت ممکن به واجب را او حدوث می داند و از این جهت بحث حدوث و قدم برای او اهمیت فوق‌العاده است، ولی حکیم علت را امکان می داند. اونتا در فلسفه رائج حکمت مشاء امکان ماهوی می دانند و حکمت مطالعه امکان فقری می دانند، امکان نوری می دانند. از این جهت بحث حدوث و قدم برای متکلم خیلی ضروری و مهم است و در کلام خیلی بحثای عمیق شده است، منتها در فلسفه هم این بحث مطرح است. البته همونطور که عرض شد حکیم روی کرده خاص خودش را در این بحث ارائه می‌دهد. مطلب بعدی این است که بحث حدوث و قدم از مباحث تقسیمی فلسفه است. مستحضرید که فلسفه یک سلسله مسائل اولی دارد و یک سلسله مسائل تقسیمی داره. مسائل اولی فلسفه اونجایی است که محمول مسئله مساوی با موضوع آن باشد بدون تقسیم. مثلا میگوید الوجود و بسیطان، الوجود و مسابقون بالوحده، الوجود و اصیلان و ماننده این. اینا مسائل اولی فلسفه است. بخش دوم در مسائل تقسیمی است. در مسائل تقسیمی که موضوع فلسفه تقسیم می شود، که مثلا الوجود و اما علتون و معلول، الوجود اما ممکنون اما واجبون و مانند اینها، اینا مسائل تقسیمی فلسفه است که به لحاظ رتبه بحثی اون مسائلی که اولی است و مقدم است، اون مسائلی که تقسیمی است در مرحله دوم از اهمیت. ابن سینا در بحث حدوث و قدم الهیات شفا ایشون فرمایشون این از میفرمان برای ما طرح مسائل اصل هستی خب اولویت داره. یعنی همون مباحث اولی اولویت داره. مسائل تقسیمی که اون اقسام به منزله انواع وجودند برای ما اهمیت مرحله دوم داره. یعنی وقتی که میگوییم الوجود و اما علتون و اما معلولون، الوجود و اما واجبون و اما ممکنان، این تقسیمی به طوری است که این اقسام او به منزله انواع وجودند، به منزله و الا اون ماهیت است که نوع دارد و جنس دارد، وجود که نوع جنس نداره، به منزله انواع وجوده که مثلا وجود انواعی داره، یک نوعش اینه، یک نوعش اونه، یک نوعش اینه، یک نوعش دیگه. پس بنابراین در بحث تقسیمی فلسفه، چون این اقسام به منزله انواع وجودن، این رتبه دوم از اهمیت بحث‌های فلسفی رو دارد. اونگاه تقسیم‌های مطرح است، این در مرحله سوم، تقسیم‌های مطرح است که اون اقسام به منزله عوارض الموجودند. از مباحث دوم تقسیمی، اون اقسام به منزله انواع وجود بودند. در مرحله سوم مسائل تقسیمی است که این اقسام به منزله عوارض الموجودند، نه به منزله انواع وجود. یکی از اونها مسئله تقدم و تأخر است و حدوث و قدم. مسئله حدوث و قدم و مسئله تقدم و تأخر، اینها جزء مسائل قسمت سوم فلسفه به لحاظ اهمیت بس. لذا جایگاه بحث حدوث و قدم و تقدم و تأخر در مسائل فلسفی اهمیتش دست سومه، ولی در کلام دست اول. اونجا به لحاظ اینکه متکلم هم بحث حدوث و قدم رو میخواد برای اثبات حدوث عالم، هم بحث احتیاج ممکن بود. مسئله تقسیمی میگم الوجود و اما علتان او معلولون، الوجود و اما واجبون او مثلا ممکن بود. نه، موارد فراوانی بحث تقسیمی است، منتها اون جایی که اقسام او به منزله انواع وجودند. اما اینها مسائل تقسیمی است که اقسام او به منزله عوارض وجودند. اما در حکمت متعالی مسئله تقدم و تأخر رو در اثناء مسئله حدوث و قدم مطرح می کنن. این نقطه رو عنایت داشته باشید که الانشون فرمودن فل قدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر. در حکمت متعالی مسئله تقدم و تأخر را در اثناء مسئله حدوث و قدم ذکر کردن، برای اینکه وقتی میخواهند بگویند الموجود اما حادثون و اما قدیمون، در تحلیل حدوث و قدم تقدم و تأخر هم ملاحظه میشود. که حالا تو بعض اینا بیشتر روشن میشه و معلوم میشه. خب پس بنابراین گفتیم اون فصول پایانی مرحله قبلی هم از جهت اینکه مبانیشون تغییر کرده، هم به جهت اینکه مرحوم صدر المتعالین حرف خاص خودشون ندارن، حرف دیگران رو مطرح میکنن و جز مباحث طبیعی فلسفه هست، دیگه صرف عمر برای او چندان سزاوار نیست. برسیم حالا این بحث های رو مطرح کنیم که اهمیت ویژه‌ای داره. البته این مرحله نهم هم الان این توضیحی که عرض شد جزء اهمیت دست سوم فلسفی است که اینا مطرح بشه. بعد مرحله دهم که برسیم اونجا دیگه جز مباحث مرحله اولی بحث علم است، بحث اصلی فلسفه است. المرحله التاسع فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر و فیها فصول، بنابراین که مرحله باشه فیها. فصل فی بیان حقیقت ما، حقیقت حدوث و قدم. الحدوث و کز القدم یقالان علی وجهین، احدهما بالقیاس و ثانی لا بالقیاس. حدوث و همینطور قدم، اینها بر دو وجه هستند، هم می شوند گفته می شوند. احدهما وجه اول، اون حدوث و قدم بالقیاس است که از او تعبیر میکنند به حدوث و قدم نسبی، و ثانی لا بالقیاس یعنی حدوث و قدم نفسی، اولی نسبی دومی نفسی. فل اول که حدوث و قدم نسبی کما یقال و فل حدوث، در باره حدوث اینجور میگوین: انما مزا من زمان وجود زیدن اقل و مما مزا من زمان وجود امر. در اینجا به جای این که بخواهند حدوث را معنا کنند، حادث را معنا کردند. میگوین به این که میگیم حادث است نسبت به اونی که قدیمه، این که انما مزا من زمان وجود زید، مقدار زمانی که برای زید گذشته کمتر از اون مقدار است که برای هم گذشته. اینی که زمان بیشتر گذشته میشه قدیم زمانی، اینی که زمان کمتر گذشته میشه حدوث زمان، البته نسبی از جهت نسبت به اون. و فل قدمه به عکس ذالکه، ای ما مزا من زمان وجود شیئن اکثر من ما مزا من زمان وجود شیئن آخر. و هما القدم و الحدوث العرفیان. این لفظ و نشرش مشوشه، مرتب نیست، چون در تعریف اول حدوث رو فرمود بعد قدم، و الان فرمود هما القدم و الحدوث العرفیان. پس این حدوث و قدم نسبی همون نیست که در عرف میگن، مثلا عرف میگن این دیگه قدیمی شده، ما دیگه قدیمی شدیم، شما جدیدید، این دیگه حالا کنه شده، قدیمی شده، این نوه. این حرفو در عرف دیگه مطرح است دیگه، وقتی میگن که ما قدیمی شدیم دیگه قدیمی نفسی که نیست، به لحاظ این نسل جدید که اومدن این حالا قدیم شدن، یا این شه این مکان هر چی دیگه فراوان است. که این اصل رو هم در عرف دارن دیگه، میگه نو که آمد به بازار کنه میشه دلازار. این حالا کنه شده، قدیم شده. نو گرایی در فطرت انسان هست، اما این انسان بیچاره بر اثر عدم تعلیم و تربیت درست نمیفهمه اون نوی که وقتی آمد کنه دلازار میشه اون در چی؟ نوگرایی در فطرت انسان است، برای اینکه انسان در یک بستر الهی نو آفریده شده است. کل یومن هو فی شأن، یعنی غیر شأن که قبلا بود دیگه، هر که هست نو. این عرفیان. و اما ثانی یعنی حدوث قدم نفسی، فهوه علا معنیه این به دو معنی، احدهما الحدوث و القدم و زمانیین، حدوث و قدم زمانی جزء همون نفسی، و ثانی ما از ذاتیین، حدوث و قدم زمانی و ذاتی جزء حدوث و قدم نفسی هم. حالا این را میخواد معنا بکنه، فمعن الحدوث زمانی، حدوث و قدم زمانی را و در مقابل حدوث و قدم ذاتی را. ف فمعنى الحدوث زمانی حصول شی بعد ان لم یکن بعدیتن لا تجامع القبلیه. فرمان حدوث زمانی چیزی که قبلا نبود و بعدا پدید آمد، این می شود حادث زمانی، چیزی که نبود حالا پدید آمد. این همه پدیده هایی که در پیرامون ما اصلا همه حوادث هم حادث زمانی هم. و معنی الحدوث زمانی حصول شی بعد ان لم یکن، منتها به چه بعدیتی؟ بعدیتن که لا تو جامع القبلیه. خب از اینجا اقسام سبق اللحوق مشخص میشه، یعنی اینجاست که باید این سبق اللحوق این قبلیت و بعدیت هم خودش رو نشون بده. ای بعد ان لم یکن فی زمان، یعنی که یعنی زمانی بود و این نبود. آقایون متکلمین هم همین را گرفتن که میخوان بگن زمین بریم، آسمان بریم، دنیا باشیم، آخرت باشیم، هر که ما همینه که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هیچ نبود تا مثلا خدایی خدا بخواد ثابت بشه. خب حالا این تفسیری که برای حدوث زمانی الان شد و به حاضر تفسیر لا یعقل لأصل زمان حدوثون، اگر حدوث زمانی چنین تفسیر شد هم مجردات دیگر نه حادث زمانی هم نه قدیم زمانی و هم خود زمان نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی، چون خود زمان دیگر در خود زمان که نمی گنجد، ورای زمانی است. اصل زمان دیگر احکام زمانیات رو که بر نمی داره. و به حاضر تفسیر لا یعقل لأصل زمان حدوثون، چرا؟ لأن حدوثه حدوث زمان لا یعقل و لا یتقرر الا اذا استمر زمان که قارنه عدمه. ما اگر بخوایم اصل زمان را حدوث برای او بیاریم، لازمش اینه که ما باید بگیم یک زمانی مستمر و دائمی، منتها این اصل زمان یک قطعه ای از این زمان نبود بعدن بود، و این نمیشه. لا یعقل و لا یتقرر، یعنی تقرری در موطن تقرری برای او نیست، الا اذا استمر زمان، که این زمان استمرار پیدا بکنه که مقارنه عدم زمان، یعنی عدم زمان باید با اون زمان مقارنت داشته باشه، یه زمانی ما داشته باشیم مستمر که عدم زمان با این مقارن باشه، که اون عدم زمان بعد زمانش پدید آمد، زمان به وجود آمد، لازمش اینه دیگه. فیکون زمان اصل زمان موجودن اندما فرض معدومن. خب این زمانی که فرض ما بر عدم اوست باید موجود باشه، حاضا خود ما خب جمع نقیزه اینه دیگه، بود و نبوده او با هم جمع بشه. ولذالک قال المعلم الاول للمشائین ارسطو، فرمایش ایشون ناظر همین مطلب است که ایشون میفرماد من قال به حدوث زمان فقط قال به عدمی من حیث لا یشعر، اگر کسی قائل به حدوث اصل زمان باشد او در حقیقت قائل به قدم زمان است بدون اینکه فهمیده باشه. بله
بالاخره زمان مخلوق هست، یعنی
خب
همین مخلوق بودنش میتونیم باز جای سوال بشود که این حادث یا قدیمه.
خب
از همینجا بالاخره
بله حرف حدوث و قدمه دیگه، حرف زمانیش نیست، الان ما در حدود و قدم زمانی داریم حرف میزنیم، میگیم زمان دیگه جز این هم نیست، زمان ورای حدود و قدم زمانی است. بلو یه حرف دیگه از آیا زمان حادث ذاتی است یا قدیم ذاتی؟ الان حرف اونجا نداریم، الان حرف در این مرحله است، در این طبقه است، در حدود و قدم زمانی. حدوث و قدم زمانی را چی تأمین میکند؟ زمان. دیگه خود زمان که نمیتونه محکوم همین بوده باشه، پس زمان یه چیزیست، یه مرحله بالاتر که تأمین کننده حدوث و قدم زمانی. این فرمایشون رو نقل میکنه. بعد مرحوم صدرالمتعالی میفرماد لأنک ستعلم فی مباحث زمان، که از اینجا معلوم میشه ایشون اون یعنی تصحیح اون نسخه عدد اصحاب مثلا مناسب تره که ایشون بحث حدوث و قدم را قبل از بحث زمان مطرح کرده. ولی خب ما الان ایشون فرماد ستعلم و دیگه حالا ما میدونیم اونجا یک سال عمر را در رایون دادیم، حالا هدر دادیم یا به هر حال انشالله که هدر نرفتی. خب این بحث یک سالی حرکت و زمان خیلی بحث مهمی بود، خیلی بحث سنگینی بود، خیلی مباحث داشت، این اگر بخواد تقریر بشه تقریم بشه بحث این خوب و خیلی مباحث سنگین فلسفی نیست. بحث حرکت اونم به لحاظ بحث حرکت جوهری دیگه. لأنک ستعلم فی مباحث زمان که ان الموصوف بالقبلیت والبعدیت انما یکون نفس زمان. اگر ما بحث حرکت و زمان رو نخونده بودیم، هم دور که ایشون میفرماد این سه چهار سطحی که ایشون میگه یک روز حداقل باید بحث بشه تا روشن بشه که چیه، اما چون بحث حرکت و زمان رو خوندیم الان با یه یادآوری مسئله حل شده است که ان الموصوف بالقبلیت والبعدیت انما یکون نفس الزمان، به معنا ان ذالک من الاوصاف الذاتیه للماهیت الزمان فضلا عن وجودها بل کل جزء من اجزاء الزمان نفس القبل والقبلیه به اعتبار بالقیاس الى ما سیعتی منه و نفس البعد والبعدیت به اعتبار این بالقیاس الى ما مزا منه. این سجار سطر ایشان چند تا مطلبه که باید اینا را از هم مرزبندی شده اضافه. مطلب اول این است که اتصاف زمان به قبل و بعد از قبیل اوصاف ذاتی است. دو، این صفت ذاتی بودن هم مال هویت زمان است هم مال ماهیت زمان است. سه، این اتصاف زمان به قبل و بعد این از سنخ وصف نیست بلکه از سنخ ذاتی خارج محمول او. و چهارم این که بالاتر از اتصاف میخوایم بگیم این قبلیت و بعدیت برای زمان این انتزاع از مقام هویت زمان است. یعنی حرف از اتصاف هم بالاتر است که این مجموعه این حرفا چیزایی بوده تو بحثای حرکت و زمان تو بحث قبلیه این سال گذشته تو این کتاب این دیگه حل شده. اینا مطلبی است که اونجا خیلی هم روش کار شد. لذایشون میفهم الان چند مطلب رو اینجوری تو عبارت. مطلب اول این است که ان الموصوف بالقبلیت والبعدیت انما یکون نفس الزمان، نه این که خارج از زمان، عارض بر زمان و مانند این هایی، به این معنا که به معنا ان ذالکه یعنی این قبلیت و بعدیت من الاوصاف ذاتیت لماهیت زمان است فضلن از وجود زمان. یعنی که این که برای وجود زمان در جای خودش محفوظ، حتی این برای اوصاف ذاتی ماهیت زمان هم هست. از این بالاتر بل کل جزء من اجزاء زمان این نفس القبل است و قبلیه به اعتبار این بالقیاس الى ما سیاتی منه ازو و نفس بعد و بعدیت است به اعتبار این بالقیاس الى ما مزا از اون چه که از او گذشته است، که این دو اعتبار به اعتبار به شرط لا بگیریم یا لا به شرط بگیریم این از خود او. بل کل جزء من اجزاء زمان، خب اجزای زمان هم همون قبل و بعد دیگه، هر جزی از اجزای زمان این خود قبل است و قبلیت. این قبل و قبلیت اگر به شرط لا گرفتی میشه قبلیت، اگر لا به شرط گرفتی میشه قبل. در دومی هم اگر به شرط لا گرفتی میشه بعدیت، اگر لا به شرط گرفتی میشه بعد. بل کل جزء من اجزاء زمان نفس القبل و القبلیت است به دو اعتبار، یعنی به اعتبار این که به اعتبار میشه قبل، به اعتبار میشه قبلیت، به قیاس الی ما سیاتی من اون که در آینده است. و نفس البعد و البعدیت است اینم به دو اعتبار، به قیاس اون که از اون گذشته. پس بنابراین فلا یعتریه اصل زمان را، فلا یعتریه اصل زمان را حدوثون یا حادث عارض بر اصل زمان نمی شود، چون این زمان است که حدوث و قدم زمانی را تأمین می کند. فلا یعتریه اصل زمان را حدوثون بالقیاس الالعدم و این کان الحدوث و و تجدد و این ذات زمان و الحرکه. بله حدوث عارض زمان نمی شود به قیاس الى عدم او، اگرچه حدوث و تجدد این ذات زمان و حرکت است و زمان و لیس و امر زائد الى الحرکت بالوجود. این بحثی بود که اواخر بعضی سال قبل داشتیم، خیلی هم بحث مهم بود در اصل شناخت زمان. گفتیم زمان یه امر زائد بر حرکت در وجود که نیست، بلکه زمان به حسب ذهن است فقط. چرا؟ لأنه یعنی اون زمان من العوارض تعلیلیه لماهیت الحرکت. زمان جدای از حرکت نیست، زمان از عوارض تعلیلی حرکت است در ذهن، اما در خارج بیرون که ما زمانی داشته باشیم، یه حرکتی داشته باشیم، اینجور نیست. این تا اینجا فرمود به این که فمعنى الحدوث و زمان، فمعنى الحدوث زمانی. خب در تقسیم اول که فرمود حدوث و قدم یا عرفیست و بالقیاس است و نسبی، خب کار به این نداره، این کاریست که مربوط به عرف، این تو بین مردم هست، اما حکیم که این با اینا کار نداره، فیلسوف که با این کار نداره، فیلسوف که تابع عرف مردم نیست. مردم میگن اون قدیم است این جدید است، اون قدیم شد این جدید است، مانند این آدم عرفیست که مردم تو خودشون دارن باید میگن. فیلسوف وقتی با مردمه همه حرفا میزنه، با مردم هم میشنبه میفنه، اما وقتی بر کرسی فلسفه نشسته که این حرف اونجا نیست. وقتی که اونجا حدوث و قدم حرف میشود، اون حدوث و قدم نسبی دیگه نیست، نفسیست. حالا این حدوث و قدم نفسی که فیلسوف باش کار داره یا این حدوث و قدم زمانیست که اینجا منش معین شد، یا این است که این حدوث و قدم و معنا قدم زمانی، یعنی یه قسمت حدوث زمانی، اینم قدم زمانی در مقابل اون حدوث و قدم ذاتی خواهد بود. پس فیلسوف در چهار مکتب بحث میکنه، یکی درباره حدوث زمانی، قدم زمانی، حدوث ذاتی بدن ذاتی. حالا در مصداق چی را باید به کی نسبت بدیم و عرض دیگری، ولی اون حدوث و قدم بلقیاس را دیگه فیلسوف کاری باش نداره. حالا این قسمت بحث حالا بمونه برای شنبه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. امروز بنده زیر یک ماده از خوندیم.